أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأذل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. بسیاری از این آیات دو سوره مبارکه هود و مانند آن بحثش گذشت. عمده همین جریان تنزیل تدریجی قرآن کریم است. این اشکال اونها یه اشکال سطحی است، چون قرآن اگر دفعتا نازل می شود اینا همین شبهه را داشتن که چرا تدریجا نازل نشود، و چون تدریجا نازل شد میگن چرا دفعتا نازل نشود. عمده آن است که خدای سبحان به وسیله قرآن تحدی عام کرده، فرمود مثل این بیارید، نشد 10 سوره مثل این بیارید، نشد 1 سوره مثل این بیارید. حالا چه این کتاب دفعتا نازل شده باشد چه تدریجا، ضرورتی که استحاله را به همراه داشته باشد در کار نیست. ممکن بودی همچه کتابی دفعتا نازل بشود، ولی اون چه که باعث تثبیت قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و سهولت امر تعلیم و تربیت است و آسانگیری در اجرایی به عملی کردن آن است، همین نزول تدریجی است. رضا سید الاستاد رضوان الله بعضی که وجوه فراوان را از دیگران نقل کرده اند می فرمان قالب اینها ضعیف است و قابل دفع است. اونها گاهی درباره خدای سبحان سخن داشتند که وقتی ما ایمان میاریم که خدا را ببینیم، فرمودن این محال است. درباره فرشته ها که ما تا فرشته را نبینیم ایمان نمی آوریم، جواب داده شد به این که فرشته را با چشم ظاهر در دنیا نمی تونید ببینید، هنگام مرگ می بینید، تو برزخ می بینید، تو قیامت می بینید به مانند آن. اما چرا قرآن دفعتا نازل شده است که تدریجا نازل نشده؟ این استحاله عقلی ندارد، این سهولت در امر است. هر حادثه یکی پیش می آید سؤال جدید دارید، جریان مباهله پیش می آید، جریان اصحاب کساب پیش می آید، جریان قدیر پیش می آید. این حوادث تدریجی است، احکام تدریجی دارد، آیات تدریجی هم دارد. و این کتاب تعلیمی به این معنا که انسان درس طب بگوید نیست. اگر بر نزل و مر قرآن ما هم شفاعان رحمت المؤمن است، این درمان است، درمان تدریجی است. اگر سخن از تعلیم حصولی بود، یاد دادن باشد، بله ممکن است کتاب را دفعتا انسان به متعلمان ارائه کند، ولی اگر خواست نسخه بنویسد و در تدریجا درمان کند، این نسخه ها تدریجی است دیگر. یه آیه نه، یک سوره یا ده سوره بره. نه حالا ممکن است که کتاب دفعتا نازل شده باشد، اون وقت اول تحدی کرده باشه فلیعتو به حدیث مثل، بعد وقتی معلوم شد مقدورشون نیست فهمون فلیعتو به عشق برای مفتره، یاد بعد معلوم شد که مقدورشون نیست فهمون فعتو به صورت مثل. اگر دفعتا هم نازل می شد این تحدی سگانه هم جای خود را داشت، بر تقدیر این محال نیست. اما در جریان تورات، تورات وجود مبارک موسی کریم بعد از سالها از نبوت او، این یا مدتها از نبوت او نازل شده است. اوائل دستورها تدریجی بود، بعد وباء موسی سلاطین لیله شد و اتممناها به عرش شد. این 40 شبان روز که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه مهمان خدای سبحان بود، در اون 40 تورات نصیب شده، یه سلسله مواعظ کلی و امثال ذلک. وگرنه اون دستورهای جزئی اذهب انت و اخوک یا اذهبا الى فرعون، دستورهایی که پشت سر هم نازل میشد، اونا آیات تدریجی بود دیگر. تدا سیدن استاد بعد از نقل بسیار از وجوه فرمود اینها خالی از ضعف نیست، اینا ضرورت تنزیل تدریجی را اثبات نمی کنند. بخشی از این مسائل در سوره مبارک اسراء آیه 106 گذشت. در آیه 105 و 106 سوره اسراء این بود: و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثن و نزلناه تنزیلا. تدریجا یادشون بدی، و اگر تدریج باشه اونا آسونتر ایمان می آورن، اونا باید به قرآن ایمان بیاورن. اما از اینکه اول 6000 و اندی آیه با احکام فراوان نازل می شد تحمل اونها دشوار بود، ولی ایمان تدریجی در اثر نزول تدریجی این کار را آسان می کند. که فرمود به قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكثن و نزلناه تنزیلا. بخش قابل توجهی از راز نزول تدریجی قرآن در زیل آیه 106 سوره مبارکه اسراء گذشت. اینجا هم وجوه فراوانی گفته شد که ملابد ملاحظه فرمودید و می فرمید. فرمود هم تثبیت فعاد شماست که ما پشت سر هم با شما رابطه داریم، هر وقت فرشته نازل می شود بالحق انزلناه و بالحق نزل، یا نزل به روح الامین و علی قلبک لتكون منذرا و منذرا للعالمین، همین باعث تثبیت قدم است، باعث ثبات روحیه و طمأنینه است، هم برای شما هم برای جامعه. و ترتیل هم هست، یعنی فاصله هست، موالات هست، نظم هست، لذا جامعه فراموش نمی کنند. و از طرفی هر وقت اونا یه اشکال جدیدی ارائه کردن، مطلب تازه، نقد تازه دارن، ما پاسخ تازه میگیم. خب یه همچی کتابی باید تدریجی باشه دیگه. ولای اتونه که به مثل، یعنی به وصف، الا جئنا که به حق و احسن تفسیر. اونا یه مطلب باطلی آوردن، ما با حق جوابشون میدیم. اونا یه مطلب مبهمی گفتن، ما با تفسیر روشن جوابشون میدیم. خب یه همچی کاری، یه همچی صحنه مستلزم تدریج دیگه، اشکال جدید، نقد جدید، اعتراض جدید، پاسخ جدید طلب میکنه. ولای اتون که به مثل الا جئنا که به حق و احسن تفسیر. بعد فرمود اینها دنبال بهانه میگردن. در سوره مبارکه اسراء همونطور که جریان نزول تدریجی قرآن کریم مطرح شد، هشت حیوان گونه اینها هم در آیه 97 همون سوره مشخص شد. در آیه 97 همون سوره اسراء به این صورت آمده است: به من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له اولیاء من دونه، و نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم عمیاً و بکماً و صما، تقریبا حیوان گونه محشور میشوند. دیگه از این گروه شاهد طلب نمی شود، چون که در بحث دیروز گذشت اونها که به صورت انسان محشور می شوند در صحنه محاکمه اعضای اونها و جواری اونها علی اونها شهادت می دهند که تشهد و ارجل ها ایدی هم و ارجل ها موالان دار و اینها به اعضا و جواره و به جلودشون بگن لجغال و لجلود هم لمه شهید تو معلینا قالو انتقن الله نزی انتقن بلشه. اما این کسی به صورت حیوان محشور شد، خود کل هویت او شهادت میدهد به اینکه این چه کار است. دیگه لازم نیست دست حرف بزنه، دست گور، پای گور، بدن گور شهادت میدهد که او درنده است. این شهادت فعلی است، نیازی به شهادت قولی نیست. بعد فرمود به این که این گروهی که الان اینجا هستند از شر و مکانن و از ذل و سبیلا به سرنوشت اقوام گذشته مبتلا می شوند که اونها بسیار از اونها به غرق محکوم شدند. سر این که جریان موسی و نوح سلام الله علیهما را کنار هم ذکر کرده است برای اینکه اون عذاب رسمی این دو گروه غرق بود. ولقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا فقل نذهبا الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا فدمرناهم تدمیرا. این تدمیر و اهلاک به همون غرق است و کانوا مغرقین. این اخذناهم و نبذناهم فی الیم ناظر به غرق همون قوم فرعون بود. ما اینا رو گرفتیم انداختیم تو دریا. تعبیر فکانو مغرقین درباره همین هاست. در جریان قوم نوح سلام الله علیه هم که فهمود اغرقوا فادخلوا نارا، این دو گروه که تعذیبشون به غرق بود کنار هم ذکر بود. مثل بعدی آن است که هر پیامبری وزیر است، چون وزیر و عزیر یعنی کسی که بار سنگین رو دوشه است. منتها این وزیر بودن این معنا رو به همراه دارد که مثلا برای کسی وزیر است، نظیر این که در جریان هارون و موسی سلام الله علیهما فبود و جعلنا معه اخاه و هارون وزیرا، چون که خود وجود مبارک موسی علیه السلام هم در اون درخواستی که داشت گفت که هارون برادر من اشرک و فی امری او را وزیر من قرار بده، شریک را امر من قرار بده. هر پیامبری حتی خود وجود مبارک موسی علیه وزیر است، عزیر است، یعنی بار سنگین رو دوش اوست. اما وزیر برای کسی نیست. خصیصه هارون را است، این وزیر است برای هارون سلام الله علیه ما. خب در جریان این که فرمود ما به موسی و هارون گفتیم اذهبا الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا فدمرناهم تدمیرا. این فدمرناهم تدمیرا دیگه تو تورات اونا نیست. قرآن کریم وقتی اصل وحی الهی را نسبت به موسی و هارون ذکر میکند فقط اذهب انت و اخوک پیش فرعون برید قول له قولا لینا و امثال ذلك. اما وقتی قصه موسی و هارون را در قرآن نقل میکند اصل جریان را با تعذیب نقل میکند. این فدمرناهم تدمیرا دیگه تو تورات نیست. اونجا در تلیعه امر فرمود اذهب اخ و اخ اذهب انت و اخوک ولا تن یا ونی به سستی به خود راه ندید ولا تن یا فی ذکری برید پیش فرعون و قول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. دیگه فدمرناهم تدمیرا دیگه دوش نیست. اما وقتی در جریان قرآن کریم بخواهد قصه موسی و هارون سلام الله علیهما نقل کند عاقبت کار اونها را اینجا ذکر می‌کند می‌فرماید ما به موسی و هارون سلام الله علیهما گفتیم اذهب و الى فرعون، برید اونجا و اونها رو نصیحت کنید. رفتند و نصیحت کردند و اثر نکرد و مقاومت کردند و فدمرناهم تدمیرا. این فدمرناهم تدمیرا تو تورات و امثال تورات نیست یک، بعد از اون نقل اذهبا هم نیست دو، چون فاصله زیادی شد. اینا رفتند و او مقاومت کرد و مناظره کرد و محکوم شد و نپذیرفت تا به کانون من المغرقین دامنگیرشون شد. این فدمرناهم گرچه در آیه 36 همین سوره فرقان وصل به اذهباست و ولی مربوط به قصه فرعون منفصل بود از قصه وجود مبارک موسی و هارون. و قوم نوح لما کذب الرسل اغرقناهم، همونطوری که قوم موسی و هارون لما کذبوهما فکانوا من المغرقین. و جعلناهم للناس آیتا، اونها هم آیت بودن و علامت بودن، یعنی قوم فرعون قوم موسی و هارون، برای اینکه اونجا در فرجام ناجی که به بدنه کرده تکون لمن خلفت آیت. اما در اینجا فرمود به این که این آیت جهانی است، این نمیشود اختصاص داشته باشد به جریان قوم نوح، برای اینکه اونها هم آیت بودن. و جعلناهم للناس آیتا و اعتدنا للظالمین عذاب علیم. اما در جریان بحث های دیروز که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وحی الهی را دریافت می کند و قانون گذار فقط خدای سبحانه است، مستحضرید که عقل در مقابل وحی نیست، عقل در مقابل الهام نیست، عقل در مقابل نقل است. یعنی روایت زراره و همران و امثال زاله که به دست ما میرسه، این روایات اگر صحیح به حجت و معتبر باشه میشه حجت شرعی، برهان عقلی هم اگر واجد شرایط استدلال باشه میشه دلیل عقلی. دلیل عقلی در قبال روایت که دلیل نقلی است، اینا کاشفن، هر دوی اینها کشف میکنن که خدای سبحان به معصومین چی فرموده است. وحی مقابل ندارد، مقابل ندارد یعنی مقابل ندارد، هرگز عقل در مقابل وحی نیست، عقل در مقابل نقل است. یعنی روایت صحیح و معتبر با دلیل عقلی هر دو کاشفند به این که خدا به پیامبر چی فرمود و از ما چی میخواد. انبیاء علیهم السلام گاهی مطالب را با لفظ و معنا تلقی میکنند مثل قرآن، که لفظ هم معجزه است، معنا هم که خوب هست. گاهی لفظ و معنا هر دو را تلقی میکنند ولی معنا وحی الهیست، لفظ معجزه نیست، مثل حدیث قدسی. در باره حدیث قدسی تحدی نشده. گاهی معنا را خدای سبحان به اینها القا میکند از راه وحی الهام، الفاظ را در اختیار خودشون قرار داده است، مثل روایت های معمولی. بالاخره قوانین الهی، احکام الهی از خداست ولا غیر، چه در فرض النبی چه در فرض الله. در فرض النبی که خدای سبحان کار را تفویض کرده، معناش این نیست که تو به ما انک بشران بخش از دین را بیار. خب این معناش اینه که انسان در دین محتاج به خدا نیست دیگر. معنای تفویض این است که این معارف و احکام و کم را خدای سبحان از راه وحی الهام به وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، بعد تمود اختیار بشید به شما دادم در این محدوده بیان کنید، با هر لفظی که خواستید بیان کنید. نه اینه که اینها معاذ الله من حیث و انه بشران یه سلسله احکامی برای ما قرار میدن. خیر، بدون وحی بدون الهام حکمی از احکام دین را بیان نمی کنن. خب بنابراین دین که قانون است، یک قانون گذار دارد و هو الله، این الحکم الا لله. قانونشناس اصیل معصوم پیامبر است، اونم از راه وحی. نه در قانون گذاری کسی شریک خداست لا شریک له، و نه در قانون شناسی کسی شریک پیغمبر است. پیغمبر لا شریک له است در قانون شناسی. اما کشف این که خدا به پیامبر چی فرمود، این دو راه دارد، یا برهان عقلی دارد یا دلیل نقلی. برهان عقلی این که فرمان بیاد الله علیه کتاب و سنت و العقل و الاجماع، برهان عقلی کشف میکند که خدای سبحان و پیامبر چی فرمود. خبر صحیح زرار و مانند اون کشف میکند که ذات اقدس اله و پیامبر چی فرمود، به اهل بیت چی فرمود به وسیله پیامبر. عقل قانون شناس است، روایت قانون شناس است، هیچ کس قانون گذار نیست. و حتی وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم قانون شناس است، منتها عدیل و شریک ندارد، چون از راه وحی معصومانه میفهمد خدا چی فرمود و خدا هم با او سخن میگوید. در وحی تشریعی با دیگری سخن نمیگوید، دیگری هر فیضی که دارد به وسیله پیامبر است که وحی تشریعی است. مطلب بعدی انهای سگانه ولایت بود. ولایت تکوینی مال این ذوات قدسی پیامبر و اهل بیت علیه السلام است، چون که مال انبیاء دیگر هم بود. اینا میتونن معجزه کرامت، احیای موتا، شفای مریض، به سایر معجزاتی که از اینا نقل شده است به اذن الله انجام بدن. یک ولایت و تشریع است که ولایت تشریع یعنی حق قانون گذاری. چون قانون گذار خدای سبحان است، به اینها قانون را یاد می‌دهد، به اینها می‌فرماید چگونه قانون را ابلاغ کنید، با چه الفاظی بیان کنید، مثل روایات. یک ولایت تشریعی است نه ولایت و تشریع. ولایت و تشریع به کار خود شارع برمی‌گردد که این قسمی از ولایت تکوین است. ولایت تکوینی انسان که والی و ولی کار خودش باشه، مثل این که هر انسانی ولایت تکوینی دارد، بدنش حرکت میده، دستش حرکت میده، او والی دست و پاست، والی بدن است. گاه میرید یه ورزشکار، این بدنش 60-70 کیلو را 2-3 متر پرس میکنه اون طرف، خب این که بر میخیزه از اینجا بر میخیزه اونجا، مثل این که کسی باری رو از جای برداره به جای دیگه بندازه. این روح است که بر این بدن ورزشکار مسلط است، با یه اراده قوی این 60 کیلو رو پرت میکنه اون طرف میندازه. اگر یه آدم نیرومندی باشه، یه بار رو 60 کیلو از جای به جای پرت میکنه، این شخص ورزشکار هم این هیکل 60 کیلو رو 2 متر پرت میکنه. این کار روح است که ولایت تکوینی نسبت به بدن داره، دیگران ضعیفترش به یه ورزشکار قویترش. اینا ولایت تکوینی است. کل عالم نسبت به انسان کامل است بدنه، همونطوری که ما در قبض و بسط، در قرب و بعد، در فراز و فرود این بدن در اختیار ماست، کل عالم نسبت به انسان کامل این چنینه، چه در احیای موتا، چه در شق الارض، شق البر، شق الشجر، شق الحجر، شق ال... اینا اینجوری. اون میشه ولایت تکوینی. اگر کسی والی بر کار خودش بود میشه ولایت تکوینی، در بدن خودش خواست تصرف کند میشه ولایت تکوینی. منتها ما که ضعیفیم، بدنمون همین بدن محسوس معدود است، اون انسان کامل که قوی است، کل این جهان بدن اوست به اذن الله. همونطوری که ما دست و پامون رو حرکت میدیم به اذن خدا، وجود ما رو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونطور که در نهج البلاغه است علی سلام الله علیه و آله، درختی رو از جای خودش در مکه کند و سر جا آورد با اون دو سه مرحله که قبلا خونده شد. این درخت به منزله عضوی از اعضای بدن انسان کامل است، این ولایت دارد بر کار خودش. ولایت و تشریع برگشتش به ولایت تکوینی است. اما ولایت تشریعی یک قسم سوم است، یعنی مدیریت جامعه. جامعه را چی اداره بکنه؟ جنگ و صلح را، قبض و بسط را، صلح را، دعوا را، توزیع را، مسائل انفال را، مسائل فقه را چگونه بین مردم تقسیم بکنه؟ سرپرستی جامعه، تدبیر جامعه، ایشون ولایت تشریعیه. خب اینا به وسیله ذات اقدس، به دستور ذات اقدس الهی یا تکوینن یا تشریعن به وجود بارک پیغمبر اهل بیت علیه السلام داده شد. هیچ وقت ما حق نداریم عقل را در مقابل وحی قرار بدیم، برای که این با علم حصولی است، اون با علم شهودی است، این خطا دارد، اون منزه از خطاست، این قابل سنجش نیست. اما و عقل را در برابر روایت زراره و امثال زراره میشه قبول داد، من که اونم گاه اشتباه دارد، گاه کم دارد، گاه زیاد دارد، مثل عقل است. هر دو علم حصولی است، هر دو خطا پذیر است، هر دو سهو پذیر است، نقص پذیر است، اینجوری هم مقابل هم. چطور؟ نه، تشریع او از طرف ذات اقدس اله مأمور بود قوانین رو ابلاغ کند، به ابلاغ کرد. و اگر کسی در برابر شریعت الهی چون وجود مبارک نوح و انبیای دیگر از طرف خدا پیام خدا رو میرساند، و اگر کسی در برابر وحی خدای سبحان مقاومت کرد، خدا مهلت توبه و بازگشت میدهد. اگر او باز مقاومت کرد، تمرد کرد، فرمود اینی عید دو کن تفور من جاهلی ملا تو خاطب نیفه لذین ظلمو، تو درباره ظالمین با من گفتگو نکن، اینا محکوم به غرقن. بنابراین وجود مبارک نوح سلام الله علیه ولایت تکمیلی خود رو باید به اذن خدا اعمال بکند دیگر. اگر حضرت عیسی سلام الله علیه احیای موتا دارد، استحیی الموتا به اذنی استخلق و بلتینه که ارتی تیره بودن که خفیه ها فیکون و تیره به اذنی، هم به اذن الله هست دیگه، به اذن خدای سبحان وجود مبارک نوح این کار را انجام میده. به خدای سبحان در باره پسر او فهمون اصلا با من در باره او سخن نگو، برای که ما به اندازه کافی مهلت دادیم. خب فرمود عاد و ثمود و اصحاب رس، اینا هم سرنوشت قوم حضرت نوح و موسی و هارون را داشتن. عاد و ثمود که بحث اینا در سوره مبارکه هود و امثال ذلک مبسوطاً گذشت. رس برخی ها گفتن اسم چاه هست، همون بئر شعیب. برخی ها گفتن یه نهریست به نام رس که تو روایات و عیون اخبار رضا از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه هست که وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه بیان فرمود که رس یک نهری است، در کنار او شهرها چندین قریه است، یه نهر طولانی است که در کنارش قریه های آبادی است. مردم اونها بت پرست بودند، اونطوری که در عیون اخبار رضا هست و سیدن استاد هم این تو المیزان نقل کرده، تو بحثای روایی تفسیرای روایی هم هست. اونها یه درختی را به نام صنوبر که به فارسی او به شاه درخت تعبیر میشد میپرستیدند. اون نهر روان به نام روشن آب بود، اینطوری که تو عیون اخبار رضا به وسیله وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه از دست امیر سلام الله علیه نقل شده است که اون نهر به عنوان روشن آب بود. در امتداد این نهر قریه های 12 گانه معموری بود که اسامی اون قریه ها همین این اسامی است که ایرانی ها ماهای خود را و اینا انتخاب کردن. آبان بود، آذر بود، دی بود، بهمن بود، اسفند بود، فروردین بود، اردیبهشت بود، خرداد بود، تیر بود، مرداد بود، شهریه. این 12 ماه تو این روایت عیون اخبار رضا هست که 12 قریه در امتداد این رود روشن به این 12 اسم بود که عجم اسامی ماهای خود را از این اسامی قرای 12 گانه گرفتند. این روایت تو تفسیر الربایی آمده از عیون اخبار رضا تو المیزان و در سایر چیزا هم آمده. رأس به اصطلاح به استناد این بخش از روایات اسم نهر است. برخی ها خواستن بگویند به این که رأس اسم چاه است. اونی که در نهج البلاغه هست امیر سلام الله علیه هست تأیید میکند به این که این رأس اسم یک منطقه بئری بود که افراد ساکن اطراف اون بئر انبیای خود را شهید کردند. در خطبه 182 نهج البلاغه آمده است که این الامالغتو و ابناء الامالغه، این الفرائنتو و ابناء الفرائنه، این اصحاب مدائن الرس الذین قتل النبیین و اطفئوا سنن المرسلین و احیوا سنن الجبارین، این الذی ساروا بالجیوش و هزموا بالالوف و اسکروا الاساکر و مدنوا المدائن. از این بیان معلوم می شود به این که اینها گرچه همین رسم هم باز قابل تطبیق بر اون نور نهر ممتد هست، ولی این که گفتن کسانی که در امتداد این نهر زندگی میکردن انبیای خود را شهید کردن که برخی ها این را نقل کردن، این دیگه تو عیون اخبار رضا نیست، ولی این بیان نهج البلاغه تأیید میکنند برا. اگر خصوص چون این قیدی که بعد چند جمله آمده قدر متقنش جمله اخیر دیگه، اگر امالغه و ابناء امالغه، فرائن و ابناء فرائن آمده، اصحاب الرس هم آمده. این الذین قتل النبیین قدر متقنش مال اصحاب الرس. حالا ممکنه که امالغه هم شامل بشه، فرائن هم شامل بشه، چه اینکه احتمالش هم هست، ولی قدر متقنش اینه. بنابراین این رس منطقه بود یا اسم بئر است یا نهر ممتد است که اینها انبیای خود را شهید کردن. به ذات اقدس اله می‌فرماید به این که این گروه به عذاب الهی معذب شدن، مانند قوم فرعون و قوم نوح و عاد و ثمود و اصحاب الرسه و قرونا بین ذلک کثیرا. بین نوح تا حضرت موسی و بین حضرت موسی تا اصحاب الرس اگر بعد از حضرت موسی بشن قرون فراوانی آمدن. و کلن ضربنا له الامثال و کلن تبرنا تتبیرا. ما هیچ کسی رو بدون حجت هلاک نکردیم، مسالب را به طور عمیق و عقلی برشون بیان کردیم، برای اینکه تنزل پیدا کند، در دسترس فهم توده مردم باشد. اون برهان عقلی را به صورت مثل ذکر کردید. مستحضرید این قرآن کریم چون برای همه نازل شده است، اون براهین عقلی را به وسیله قصه و داستانها برای همگان قابل فهم می کند. حالا اگر یک کسی خواست برای مردم سخنرانی کند، این فقط با برهان رو منبر حرف بزند، این وظیفه خود را انجام نداد. برای اینکه برهان مال حوزه ها و دانشگاه هاست که فقط مبرهنین به سر میبرند. توده مردم را با اون حرف متقن اول باید آگاه کرد که براهینی هست، بعد اون براهین را به وسیله قصه ها، داستان ها، امثال تنزل داد تا دسترس فهم شنونده باشه. همین کاری که قرآن کریم کرده. این همه قصه هایی که در قرآن کریم هست، این همه امثالی که در قرآن کریم هست، و برای اینکه همه اینها یه مصادیق عینی نشون میدن، یک یا داستانی مثلی ذکر میکنن که سطح مطلب را پایین بیاره، دو مطلب تا پایین نیاید در دسترس مخاطب قرار نگیرد که اون نمیفهمی که. پس اگه یه سخنرانی فقط رفته جایی یا خواسته خودش معادلان نشون بده یا نه خیال کرده که اینجا حوزه دانشگاه هست مطالب علمی گفته، این به وسیله به رسالت خودش که تبلیغ دین باشه عمل نکرده، این باید حرف را برسنه به جان مردم. قلم بگویی که مخاطب نفهمه این قولو فی انفسهم قولن بلیغا نیست، به ما نگفتن قولو فی آذانهم، گفتن قولو فی انفسهم، حرف را باید طوری باشه انسان به جان مخاطب برسونه. خب شما که حرف علمی گفتی و هم نمیفهمه چه توقعی داری؟ او هم اگر اومده بود حوزه مثل ما یا بهتر از ما میشد، ما هم اگر این توفیق نداشتیم و حوزه نیومده بودیم مثل او یا پایین‌تر از او میشدیم. اینه که قرآن کریم اون براهین عقلی رو خیلی رقیق میکنه، عینی میکنه، به صورت داستان در میاره. اونجایی که سخن از داستان نیست با مثل مسئله رو حل میکنه که به جانش به خاطر برسانه. از اون به بعد میشه لیه لیه که من حرکه آن بگیره و یه یا من هیان بگیره. فمو با برای همه مثل زدیم، هیچ کس نیست مطلب را نفهمد. قصه گفتیم، برهان گفتیم، مثلا زدیم و کلن ذرب ناله الامثال بعد و کلن تبر ناتفدیران. نقل معناست برای که خود عبری بود، عربی بود، سریانی بود، فارسی بود، ترکی بود، رومی بود، نقل به لفظ که نیست، همشو عرب که نبودن که. بله در صدق است دیگه، کذب نیست. منتها یک کسی فحش داده، بسیار فحش داده، ولی یک خطاطی ماهری به بهترین وجه اونا فحش نقل میکنه. این هنر در خطاطی است. نمیگم بگم که اون که اینقدر زیبا نبود که، بله اون اینقدر زیبا نبود، ولی حرف اون رو ما داریم نقل میکنیم. بعضی ها عبریست، بعضی عربیست، بعضی سریانیست، بعضی تازیست، بعضی فارسیست، بعضی ترکیست، بعضی رومیست. خب اون صهیب رومی و بلال حبشی که عربی حرف نمیزدن که، یا فراعنه‌ای که عبری زبان بودند و اینها که یا زبانهای دیگه داشتن، اینا که عربی حرف نمی زدن که. قرآن کریم کلمات اعراب را، عربی ها را، ممکن است این اون لفظ را در بعضی از موارد فل جمله نبل جمله نقل کرده باشد، ولی خیلی از اینها غیر عرب بودن دیگر. و کلن دربنا لحال امثاله و کلن تبرنا تطبیرا، ما هلاک کردیم اینها را به یک هلاک قطعی تشدیدی ماننده اون. خب در یان اصحاب رس را گفتن گرفتار مساحقه بودن، همونطور که قریه لوط گرفتار عمل مقابل بودن، اینها در مردها اونها در زنها. این هم یکی از محتملات و اقوالی که در جریان اصحاب رس گفته شد. فرمود ولقد اتو فرشتگان الهی علال غریت التی امترت مترت سو. متر یعنی باران، گاهی قطرات آب نازل می شود، گاهی سنگ باران است. این سنگ باران، سنگ باران یه تعبیر ادبی و محاوره است که ما هم در فارسی داریم، اونم در تازی دارند. امتر ناعلیهم حجارت از سو، این سنگبارانشون کردیم. این که در جریان قوم لوط آمده است، این قریه امترت متر از سو، این سنگبارانشون کردیم، این یه تعبیر رایج تقریبا بین المللی است، نه این که حالا باران آمده. بعد فرمود افلم یکونو یرونها بل کانو لا یرجون نشورا. ما آیات الهی رو یکی پس از دیگری اینا نشون دادیم، اون آیات تکویر رو نشون دادیم. این آیات لفظی مفسری اون آیات تکویر نیست، این رو بهشون بیان کردیم. نظم عالم رو بیان کردیم، بگفتیم شما مسافرید که به دیار ابد سفر میکنید، هیچ اثر نکرده در اینا، چون اینا فکر میکردن که مرگ پایان راه است. این از بهترین رهاورد انبیای الهی مخصوصا قرآن کریم است که این حرف معادل ندارد که انسان مرگ را میمیراند، نه مرگ انسان را. این حرف هیچ معادل ندارد. ما این که مرگ را از پادر میاریم و مرگ را میچشیم و مرگ را عزم میکنیم و دیگر مرگی نیست و برای همیشه ما میمانیم، کل نفس ذائقة الموت، نه کل نفس یذوق الموت. مرگ ما را عزم نمی کند، ما مرگ را عزم میکنیم. این حرفی نیست که غیر از انبیا کسی گفته باشد. همه میگوین انسان که میمیرد تمام میشود، تسلیم مرگ میشود. اینا آمدن گفتن خیر، مرگ تسلیم شماست، شما مرگ را میکشید. اگر یک کسی یک لیوان آب یا یک لیوان شربت را ذوق کند و بچشد، این زائق اون مذوق را هضم میکند، در خودش له میکند، نه مذوق زائق را. فهمود مرگ یعنی تحول، یعنی دگرگونی. شما این دگرگونی را در خود هضم میکنید و برای ابد یک دست میمونید. این حرف هیچ معادل ندارد. اونم همینطوره دیگه. ذوق انک انت العزیز الکریم هم همینطوره. اینا عذاب را میچشن در خودشون، ناچارن هضم بکنن این شربت تلخ را. بعد تمام شدنی نیست، کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. یه شربت تلخ، یه شربت تلخ، یه شربت تلخ، پشت سر هم باید این سم را بچشن. ثم لا یموتوا فیها ولا یحیا. یه جهنمی است که درخت از او با آتش سبز میشود. یه درخت انها شجره تخرج من اصل الجحیم، یه درخت نسوزه. در دنیا درخت با آب سبز می شود، در جهنم درخت با آتش سبز می شود. بر تقدیر اونجا هم همینطوره. انسان ذوق انک انت العزیز الکریم اینو می کشد، یه شربت دیگه، یه شربت دیگه. کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله.